همه مردان شاه، اثر استفان کینزر، ترجمه رضا ولی. فصل اول. شب بخیر آقای روزولت. بخش دوم. از آن پس روزولت تقریبا هر نیمه شب با شاه دیدار می‌کرد. به همان ترتیب قبلی وارد قصر می‌شد، با همان اتومبیل و همان پتو. قبل بعد از هر جلسه با جاسوسان ایرانیش مشاوره می‌کرد. کم کم پلیس محلی به ویلای روزولت زنگ شد. روزولت نیز دیگر از آن ویلا برای رهبری عملیات استفاده نکرد و با تهیه یک تاکسی راه دیگری برای تبادل نظر با مشاورانش پیدا کرد. در ساعات ملاقات سوار تاکسی می شد و تابلوی خارج از سرویس را پشت شیشه تاکسی قرار می داد و به گوشه خلوتی می رفت. تاکسی را همانجا پارک و شروع به قدم زدن می کرد تا یکی از ماموران فعال پر انرژی از راه می رسید و او را سوار اتومبیل کرایسلر یا بیوک می کرد. آنجا همچنان که از ناهمواری های حومه شهر عبور می کردند، نقشه عملیات روزانه را می کشیدند. روزولت در مذاکراتش با شاه گفت که مبلغی معادل 1,000,000 دلار و چند نفر سازمان دهنده حرفه‌ای و بسیار ماهر در اختیار دارد که برای پخش اعلامیه سازماندهی اراذل اوباش و یافتن سرنخی از به قول شما دشمنان در نظر گرفته شدند و این کار را خواهند کرد. اقدام از طریق مساجد، مطبوعات و خیابان‌ها برای تقلیل محبوبیت مصدق، دوم تحویل حکم عزل به مصدق توسط افسران سلطنت طلب ارتش، سوم کنترل خیابان‌ها توسط اراذل اوباش، چهارم ظهور پیروزمندانه زاهدی و قبول نخست وزیری از سوی او. نقشه خوشایندی بود، اما کاملا متقاعد کننده نبود و شاه دوباره با خود به کشمکش پرداخت. دچار حالتی شده بود که روزولت آن را تردید سرسختانه می‌نامید. روزولت به مافوق‌های خود در سیا تلگرام زد که بدون شاه امیدی برای اجرای عملیات نیست و لذا شاه را همچنان تحت فشار قرار داد. در نهایت و ناگزیر مقامت شاه در هم شکست و با امضای احکام که فرامین ملوکانه نامیده می‌شدند موافقت کرد. تنها به این شرط که بلافاصله پس از امضای آنها تهران را ترک و به جای امنی برود. محمد رضا هرگز به شجاعت معروف نبود و این نمایش احتیاطکاری موجب تعجب روزولت نشد. خانواده سلطنتی نزدیک رامسر واقع در سواحل دریای خزر کلبه شکاری داشتند و دو مرد به این نتیجه رسیدند که امن‌ترین جا برای پنهان شدن شاه آنجاست. در همان حوالی باند موقت هواپیما هم وجود داشت که موجب اطمینان بیشتر شاه شد. شاه با بی‌نزاکتی به روزولت گفت اگر به هر دلیلی حساب‌ها غلط از آب درآید، من و ملکه با هواپیما مستقیم به بغداد خواهیم رفت. دو مرد آخرین بار یکدیگر را پیش از سحر 9 آگوست ملاقات کردند. روزولت قبل از خداحافظی احساس کرد بهتر است از شاه به خاطر تصمیم به همکاری هرچند با اکراه تشکر کند. لحظه ای تاریخی و شایسته تر بود که فراتر از روش معمول با آن برخورد شود. راه جالبی پیدا کرد تا به پیغامش آب و تاب دهد. اعلیحضرت، امروز از تلگرامی از واشنگتن دریافت کردم. رئیس جمهور آیزنهاور درخواست کرد تا این پیغام را به شما ابلاغ کنم. امیدوارم دست خدا به همراه سلطنت شما باشد. اگر پهلوی ها و روزولت ها با هم نتوانند این مشکل کوچک را حل کنند، پس به جای دیگر امیدی نیست. کاملا ایمان دارم که درستی آن را در خواهید یافت. توافق شده بود یک پیک سیاه صبح روز بعد فرمانها را به کاخ ببرد. شاه آنها را امضا و فوراً به پناهگاهش در رامسر پرواز کند. به نظر می‌رسید همه چیز مرتب است. روزولت با خبر خوش به ویلای خود بازگشت. او و همکارانش جشن گرفتند و تا خرخره مشروب خوردند. بالاخره ساعت 5 صبح به رخت خواب رفت و چند ساعت بعد از سر و صدا بیدار شد. یکی از همدستانش به زمین و زمان لعنت می فرستاد، چرا که در آخرین لحظه اشکالی پیش آمده بود. پیکی که برای آوردن امضای شاه به کاخ رفته بود، دیر رسید. زوج سلطنتی رفته بودند. خواه صرفاً پیک دیر رسیده باشد و خواه شاه در آخرین لحظه از امضای فرمانها سرباز زده بود، روزولت مصمم بود نگذارد فرمانها نقشه او را عقیم کنند. آنها نقشه اساسی در کودتا داشتند. هم به کودتا مشروعیت می دادند و هم اصل سازمان دهنده عملیات بودند. حال که شاه در تهران نبود تا آنها را امضا کند، فرمانها برای امضا به نزد شاه هر جا که بود فرستاده می شدند. روزولت به سرعت دریافت که مناسب‌ترین شخص در این لحظه سرهنگ نصیری از گارد شاهنشاهی است. او سلطنت‌طلب با نفوذی بود و می‌توانست هواپیمای تهیه و با آن به رامسر پرواز کند. با شاه نیز روابط صمیمی داشت.
ترتیب کار فوراً داده شد. نصیری به رامسر پرواز کرد و امضای شتاب‌زده شاه را روی هر دو فرمان به دست آورد. و چون هوا برای بازگشتش به هواپیما مساعد نبود، آنها را با اتومبیل به تهران فرستاد. روزوه فرافقای او با بیتابی روز را به انتظار کنار استخر سپری کردند. نمی‌دانستند چرا نصیری این همه تأخیر کرده است. شب که شد سیگار کشیدند و آغازی کردند و ودکا و آب نوشیدند. حکومت نظامی در تهران از ساعت 9 شب شروع می‌شد، اما حتی بعد از ساعت 9 نیز آنها امیدوار بودند که کسی بیاید. تقریبا نیمه شب بود که صدای هیاهویی از پشت در ویلا شنیدند. به سرعت در را باز کردند. پشت در چند نفر اصلاح نکرده و هیجان زده ایستاده بودند که روزوف بیشتر آنها را نمی‌شناخت. آنها شتاب زده پاکتی به دست روزوف دادند. روزوف با احتیاط پاکت را باز کرد. درون آن دو فرمان بود که طبق قانون به نام نامی اعلیحضرت امضا شده بود. روزوف پس از آن که با خوشحالی دوستان جدیدش را در آغوش گرفت، گمان کرد که حالا به سرعت می‌تواند کار را شروع کند. اما مامورانش از تأخیر دیگری خبر دادند. روزوف مضطرب شد. علت تأخیر این بود که تعطیل آخر هفته به زودی شروع می‌شد. ایرانیان که پنجشنبه را علاوه بر جمعه جزء ایام تعطیلی محسوب می‌کنند، در این روز حتی کار معمولی را شروع نمی‌کنند، چه برسد به براندازی حکومت. روزوف با اکراه پذیرفت که کودتا را تا روز شنبه 15 آگوست به تعویق بیاندازد. روزوف به نقشه‌اش مطمئن بود، اما می‌دانست که گذشت هر ساعت احتمال لو رفتن آن را افزایش می‌دهد. او و همکارانش 3 روز غیرقابل تحمل را کنار استخر گذراندند. تحمل شنبه حتی دشوارتر بود، چون لحظه سرنوشت‌ساز بسیار نزدیک بود. روزوف بعدها نوشت: در طول عمرم هیچگاه زمان به کندی آن روز سپری نشده بود. تا این زمان روزوف مقر فرماندهی‌اش را به زیر زمین محوطه سفارت آمریکا منتقل کرده بود. ماموران ایرانی‌اش به ندرت او را می‌دیدند. او خود نیز به شدت مشغول انجام کارهای مربوط به براندازی بود. جنگ گزارش سیا در مورد کودتا روشن می‌کند. در همین زمان جنگ روانی علیه مصدق به اوج خود رسیده بود. مطبوعات قابل کنترل کاملا علیه او انتشار می‌یافتند، در حالی که دستور پایگاه اطلاعاتی را که به تشخیص پایگاه مفید می‌دانست چاپ می‌کرد. جاسوسان سیا توجه خاصی داشتند که روحانیون را در تهران با صدور اعلامیه‌های نومید کننده به نام حزب توده به وحشت بیندازند. این اعلامیه‌ها رهبران مذهبی را تهدید می‌کرد که در صورت مخالفت با مصدق مجازات شدیدی در انتظار آنهاست. تلفن‌های تهدیدآمیز به نام حزب توده به آنها می‌شد و حمله‌ای ساختگی نیز به خانه یکی از آنها صورت گرفت. این خبر که شاه از اقدام مستقیم به نفع خود حمایت می‌کند، به سرعت در میان عوامل توطئه فرهنگ شایع شد و پایگاه نیز به آن پر و بال داد. ظاهری جاسوس اصلی پایگاه سرهنگ را دید و او را به عنوان افسر رابط آمریکایی‌ها و نیز منتخب خود برای اجرای نقشه‌های ستاد برگزید. در 14 آگوست پایگاه تلگرام کرد که پس از ختم عملیات، دولت ظاهری با توجه به خالی بودن خزانه کشور نیاز مبرمی به پول نفت خواهد داشت. مبلغی حدود 5 میلیون دلار پیشنهاد از سیا خواسته شد که آن را تقریبا ظرف چند ساعت پس از ختم عملیات فراهم کند. بنابراین طبق گزارش سیا، پایگاه یا فرماندهی کاری نمی‌توانست بکنند جز اینکه منتظر شروع عملیات باشند. وقتی بالاخره در روز 15 آگوست غروب آفتاب بر شهر تهران سایه گستراند، روزوف سوار تاکسی‌اش شد تا به خارج از سرویس را بیرون انداخت و به سوی خانه امنی رفت که عواملش در آنجا منتظر شنیدن اخبار پیروزی بودند. وقتی ودکا اثر کرد، همراه با ترانه‌های صفحه گرامافون به آوازخوانی پرداختند. ترانه مورد علاقه‌شان بخت امشب خانم باش کاری از گروه گایز و داز بود که به جهت مطابقت با موضوع آن را به عنوان ترانه رسمی عملیات آژاکس پذیرفتند. آنها تو را با نوی بخت صدا می‌زنند، اما جای تردید است. وقتایی که از من روی برمی‌گردانی، رفتار غیر خانمانه‌ای داری، امشب با من قرار داری، پول باد آورده هم فراوان است. اما با اینکه هنوز شب تمام نشده، ممکن است با من نزاع کنی، شاید رسمت را فراموش کنی، شاید نمانی. بنابراین بهترین کاری که می‌توانم بکنم دعاست. ای بخت، امشب خانم باش. روزوف بعداً به سفارت آمریکا برگشت. در طول راه از مقابل خانه تیمسار ریاهی رئیس ستاد ارتش عبور کرد. آن را به فال نیک گرفت. اگر کارها مطابق نقشه پیش می‌رفت، تیمسار ریاهی ظرف چند ساعت آینده می‌بایست پشت میله‌های زندان باشد. فرهنگ نصیری، افسری که روزوف برای دستگیری رئیس ستاد ارتش و نخست وزیر انتخاب کرده بود، از هر جهت مناسب به نظر می‌رسید. او معتقد به برتری قدرت سلطنت و از مصدق متنفر بود. تسلط او بر 700 نفر اعضای گارد سلطنتی قوه ابتکار قابل توجهی به او داده بود. به نظر می رسید که قابل اعتماد بودن خود را با به دست آوردن پیروزمندانه فرمانها در آن لحظه بحرانی ثابت کرده است. در شب 15 آگست اما نصیری تصمیم درستی نگرفت. ساعت از 11 هم گذشته بود که به خانه تیمسار ریاهی رسید و در آن را بسته یافت. بدون نگرانی از این امر به افرادش دستور داد تا به سمت اقامتگاه مصدق پیش روند. حالا که بدون اطلاع او ستون ارتشی دیگری عازم آنجا بود. تیمسار ریاهی از کودتا مطلع شد و افرادش را برای خونسا کردن آن فرستاد. هویت دقیق خبرچین هرگز معلوم نشد. بیش از همه یک افسر ارتش وابسته به هسته کمونیستی مخفی مورد سوءظن بود. حتی احتمال داشت که بیش از یک خبرچین وجود داشته باشد. سرانجام دقیقاً همان اتفاقی افتاده بود که روزولت از آن وحشت داشت. بسیاری از مردم مدتی بود که از توطئه مطلع شده بودند. در از خبر خطرآفرین اما غیرقابل اجتناب بود. تهران در حوالی نیمه شب ناگهان صحنه تقابل دسیسه و ضد دسیسه شده بود. بعضی از افسران شورشی از افشای کودتا مطلع شده و به موقع کار خود را متوقف کردند. دیگران که از خطر اطلاعی نداشتند به کار خود ادامه دادند. یکی از آنها اداره مخابرات در بازار را تصرف کرد. دیگری وزیر امور خارجه حسین فاطمی را بیدار و پا برهنه به بیرون کشید. آینده مشروطیت در ایران درگیروی این بود که کدام یک از ستون سربازان زودتر به منزل دکتر مصدق برسد. کمی پیش از ساعت 1 صبح ستون شورشی به خیابان کاخ رسید. از پیچ حشمت و دوله گذشت و سپس توقف کرد. در اینجا مصدق با همسرش در یک خانه کوچک زندگی می‌کرد. خانه بخشی از مجموعه بزرگتری بود که خانواده مصدق سالها مالک آن بودند. در ورودی بسته بود. سرهنگ نصیری در زد. فرمان عزل مصدق در دست و چند ستون سرباز پشت سرش بود. سرهنگ نصیری خیلی دیر رسیده بود. لحظاتی پس از آن که او مقابل در رسید، چند نفر فرمانده وفادار به دولت از دل تاریکی بیرون آمدند. او را دستگیر و به داخل جیپ هدایت کردند و به ستاد کل فرماندهی بردند. در آنجا تیمسار ریاهی او را خائن نامید. دستور داد که یونیفرمش را از تن درآورد و او را به زندان فرستاد. کسی که میبایست مصدق را دستگیر کند اینک خود زندانی بود. روزولت که راهی برای اطلاع از وقایع نداشت در سفارت منتظر تلفن سرهنگ نصیری بود. چند بار سرصدا و هیاهوی تانک را شنید اما تلفن هرگز زنگ نزد. با طلوع سفیده نگرانی روزولت عمیق‌تر شد. رادیو تهران برخلاف همیشه برنامه خود را رأس ساعت 6 صبح شروع نکرد. بلکه در ساعت 7 صبح با خشخش شروع به پخش موزیک نظامی و به دنبال آن قرائت اطلاعی رسمی کرد. روزولت فارسی نمی‌دانست اما همین که از گوینده کلمه مصدق را شنید بسیار نگران شد. سپس مصدق شخصا صحبت و اعلام کرد کودتایی که توسط شاه و عناصر بیگانه ترتیب داده شده بود به نتیجه نرسید. شاه هم که در ویلای کنار دریای خود به اخبار گوش می‌داد به محض اینکه فهمید چه اتفاقی افتاده است همسرش را بیدار کرد و به او گفت که وقت رفتن است. آنها به سرعت ساقه کوچک خود را برداشتند و چند دست لباس که با دست قابل هم باشد جمع کردند و به سرعت به سوی هواپیمای دو نفرشان رفتند. شاه خلبان برزیده هدایت هواپیما را به عهده گرفت و به سوی بغداد رفت. پس از رسیدن به بغداد به سفیر آمریکا گفت که به شدت منتظر اقدام است چون خانواده بزرگی در ایران و وسایل بسیار اندکی در خارج از ایران دارد. همزمان با فرار شاه واحدهای ارتشی وفادار به دولت در سراسر تهران مستقر شدند. زندگی شهری به سرعت به حال عادی بازگشت. چند تن از خائنین دستگیر و دیگران مخفی شدند. برای دستگیری تیمسار ظاهری جایزه تعیین شد. جاسوسان سیا با عجله دست به کار شدند تا امنیت را به سفارت آمریکا و خانه‌های امن خود برگردانند و مردم شادمان به خیابان‌ها ریختند و ملت شعارهای مصدق پیروز است بردادند. روزولت در درون محوطه سفارت احساس ناامیدی می‌کرد. و چاره جز ارسال تلگرام با این مضمون نداشت. اوضاع احوال به طرز وحشتناکی خراب است. جان والر رئیس بخش اطلاعات ایران در سیا با تأسف بسیار آن را خواند. والر نگران جان جاسوسانش در ایران بود و به روزولت پیغام فوری تلگرام کرد. متن این پیام به دست نیامده است. اما طبق اطلاعات سیا به روزولت دستور ترک فوری ایران را داد. هر چند سالها بعد والر گفت این دستور چندان هم بی‌قید و شرط نبوده است و پیام را به خاطر آورد. اگر در مخمصه قرار گرفته ای، عجله کن تا کشته نشوی، اما اگر در مخمصه نیستی، همان کار را بکن که باید. اوضاع و احوال برای توطئه‌گران ناامید کننده به نظر می رسید. آنها موقعیت برتر خود را از دست داده بودند. چند تن از ماموران اصلی آنها خارج از عملیات، نخست وزیر مورد نظرشان تیمسار زایدی مخفی و شاه فراری بود. وزیر امور خارجه فاطمی که پس از چند ساعت بازداشت آزاد شده بود، نطقای آتشینی علیه شاه ایراد و شاه را به دلیل همدستی با عوامل بیگانه تخطئه کرد. فاطمی در مقابل جمعیت گفت: ای خائن، وقتی از رادیو تهران شنیدی که توطئه از نافرجام ماند، به نزدیکترین کشوری که انگلیسی‌ها در آن سفارت داشتند فرار کردی. عملیات آژاکس با شکست مواجه شده بود. رادیو تهران گزارش داد که همه چیز کاملا تحت کنترل قرار دارد و همینطور هم به نظر می رسید. امواج شگفتی در سراسر ستاد فرماندهی سیا در واشنگتن منعکس شد. روزولت پس از آن در حوالی نیمه شب پیغام غیرمترقبه ای را تلگرام کرد. او تصمیم گرفته بود که در تهران بماند و خنجر دیگری حوالی مصدق کند. سیا او را فرستاده بود تا دولت ایران را سرنگون کند و او نیز مصمم بود تا قبل از انجام آن ایران را ترک نکند.